بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين والله وله أعدائهم أجمعين.
شد که زکات و تجاره موضوعش محقق میشه به این که به نیت تجارت اشتراع بکند یا بیع بکند، مالی رو تحصیل بکند برای تجارت یا تکسب بعدی یا تجارت بعدی. اون وقت در طول حول به همین نیت جاری باشد کارش و تقویم نصاب و تقدیم و بقای نصاب به تقویمش به همون نصاب به تقویم نقدین است، چون مطلوب از تجارت در حقیقت شخص نیست، نوع است، ماله المالیت الخاصه. این اگر استمرار پیدا کرد تا به حد نصاب نقدین رسید، بعدش هم نصاب محفوظ بود در مالیت طول حول مثل نقدین که ربع عشر است زکاتشون، نصاب اول و دوم دارد، مثل غلات نیست که نصاب اول هم یک نصاب بیشتر ندارد، بقیه هر چی زیاد بشد بر همون نصاب زکات دارد، قل و کثر. خب حالا آیا مخصوص است زکات در زکات و تجاره به اونی که تملکش به عقد معاوضه باشد و به نیت تجارت باشد یا نه اهم است؟ عمومات میگوید به این که ما عملت به فزکه، امرنا ان نخرج صدقته مما نعده للبيع بالنيه، ولو این ظاهرا از طریق ما نباشه، لکن خب ما مستحبات است دیگه، به طریق کار نداریم. یا اینکه نه خیر، کل شیء جر عليك المال فزکه، بنابر اینکه بخونیم هم کل شیء جر عليك المال فزکه، یعنی ما عملت به فزکه، کما اینکه ممکن است ولو مقابله اختضا میکند که اختلاف در سببه، لکن یک شواهدی هم دارد که نخیر، مثلا کل شیء جره علیک المالو نیست که کل شیء جره علیک الماله، کل شیء جره علیک المالو یعنی مال تجاره فزکه، اینجور نیست، مناسب اینه که اگر مقصود این باشه، بلکه کل شیء در علیک المال، معاوضاتی که مال به دست میاره و مال مبادله میشه درش فزکه. اگر مما در علینا المال شد، نخیر زکات به شرط حول به شرط نصاب هست، اما اگر ما کان به هبتن او ارثن فاستقبل به، تحصیل مالش به عقد معاوضه نیست بلکه به مثل ارث و خیاضت و هبه و اینجور چیز هاست که یا عقد نیست، یا اگرم عقدم باشه معاوضه نیست، مبادله مال به مال نیست، فاستقبل به، ظاهرش اینه که برای زکات دادن استقبال بکن. یعنی چی؟ یعنی بعد از این اگر با این اتخاذ تجارت کردی و نیت تجارت کردی و مثلا اعداد للبیع کردی یا اینکه نخیر مبادله مال به مال کردی، بعد از این موجب زکات یعنی موجب مطلوبیت زکات محقق میشه. و اما اونی که جر علیک المال از همون وقت، نخیر این ما شد مال تجاره، مال اتجر بهی لن یتجر به، مال حصله بعقد المعاوضه لان يتجر بهذا المال. البته خود این معامله ای که به دست آورد مال و تجاره را، این بعید است که مبدا تجارت بشه. بده خود این مال فرضش این نیست که استرباحی توش باشه. فرض این مال، این مال فرضش اینه که یه چیزی بگیرم که با اون کار بکنم. اون کار کردن تجارت است. این مقدمه است از برای تجارات لاحقه. استقبل به یعنی لیسه فی زکات. بله، مقصود این که استقبال حالا هیچی نشده، معناش این که تا به حال هیچی نشده، جر مال نشده، بعد از این باید بشه. بله، اون وقت هم وقتی ما رو تجارم همش مال اینه دیگه، همش مملوک اینه. هنوز وقتی داخل در تکسبات و تجارات شد، به شرط نصاب، به شرط حلول حول، آها زکات داره. اما و ارث و فران عقد معاوضه تجاره که نبوده درش تا اینکه بگیم از حالا زکات بده، یعنی از حالا به مجرد عمل زکات بده. حالا فرض میشه که در همون معاوضه هم یک استرباحی باشه، اما اهم است این میخواد فلان مثلا آهن خرید بکنه، میخواد آهن فروشی باز کنه، این به مجرد این که خرید این را لتجاره، این شد مال و تجاره و غرض از او استرباح میشه یا نه غرض از او استرباح در تجارات لاحقه است. بالاخره در مبدع این عقاده زکات و تجاره و موضوعش باید چیز بکنیم که اون مالی که بله به عمل و به معاوضه تحصیل بکنه برای تجارت. خب حالا این رأس المالی که توی روایات هست که اگر به رأس المال بدون رأس المال از شما خواستن نفروختید زکات نداره، اما اگر به رأس المال یا بس از یده از ربح رأس المال از شما خواستن، یعنی از ید دارد، در روایت دیگر هم رأس المال هم داره، اگر از ید خواستند و نفروختید نه زکات داره، فروختید هم زکات داره. بالاخره این رأس المال مقصود چیه؟ رأس المال به حسب معاملات متعارفه همونیست که با اون مال را خریده و داده، خریده و به حسب معاملات متعارفه تاجر یا کاسب میره و یه چیزی کاسب هم کلی میخرد و جزئی میفروشد، اما کلی بالاضافه، لازم نیست مثل اون تاجری که کلی قول مطلق مثلا میخره و کلی هم میفروشه، بلکه نمیدونم از یک کارخانه و در خارج باشه امتیاز میگیرد و همه دست این میشه. تمام این تجارت هایی که نسبت به این جزئیه، این تمام این مال و اموالی که از این کارخانه در بیاد مربوط به اینه، همه این رو معامله کرده با صاحب اون کارخانه. مثلا علی حال کلیت و جزئیت اضافی است، مال کاسب هم اضافی است، بخلاف اون کسی که برای اقتناء، برای معاش یومیه خودش یه چیز رو میخره، این دیگه اسمش جزئی است ولو قوت سالش بگیره. علی حال این تکسب میکنه اما تجارت نمیکنه. این مگه تجارت به معنی تکسب به الا که این که لتجاره ای را خریده باشد نیست. خیلی خوب، حالا رأس المال همینه، مقصود از رأس المال یعنی اونی ره که با او تحصیل کرده مالها را و داده در معاوضه اولیه، آها چقدر داده اون میشه رأس المالش، چون به قصد تجارت بوده دیگه، اون رأس الماله. رأس المال متعارک اینه، اگر بخواهد مراد از رأس المال، مراد متکلم از رأس المال همین رأس المال باشه که اول مالی که داده است برای تجارت های بعدی، اول مالی که داده است حساب بکند که اون محفوظ باشه توی این تجارت ها، یا معزیاده طوری نباشه یه نقیصه نتیجه این معامله بشه. نقص و زیاد و مساوات با اون اول مالی که برای تجارت تحصیل کرده و داده و تحصیل کرده، اگر مقصود از رأس المال این باشه هیچ محتاجی به قرینه نیست. اما اگر غیر این باشه، مثل رأس المال یعنی تقریبا عبارت اخرای ثمن المثل، مثل مهر المثل چطوره، ثمن المثل این خودش یک قیمتی دارد در بازار، میخوان از من به همون قیمت بگیرن یا به بیش از اون قیمت میخوان بگیرن یا به کمتر از اون میخوان بگیرن، به وضیعه میخوان بگیرن، آیا این هم رأس المال میشه؟ این هم میشه رأس المال؟ هیچی، پولی نداده، به ارث بهش رسیده، رأس المالش دیگه چیه؟ ثمن المثل. اگر صحیح باشد که این مال و تجاره بشه، اگر این مال و تجاره میشه، اون وقت به ما میگن به این که بفروشید به ثمن بیش از قیمتش یا به نفس قیمتش یا به کمتر از قیمتش، مراد همین قیمت متعارفه خود این ماله، نه این که به اصطلاح رأس مال شخص، رأس مال متاعه، رأس مال مالک وقتی میشه که مالک یک سرمایه گذاشته باشد، یه پولی داده باشد. رأس مال خود متاع نه، ممکنه موروث باشه، موهوب باشه، بلا عوض به حیازت تحصیل کرده باشد که تقریبا میشه گفت بلا عوضه. اینجور رأس المال ها قرینه میخواد، به جدی در یه موردیست که خرجی نکرده برای این مال، به دستش آمده. این دیگه رأس المال، رأس المال مالک نیست، رأس المال متاع است. خب حالا این رأس المال هایی که واقع شده است در توی این روایات، حملش بکنیم به رأس المال متاع یا اینکه نخیر، هم بکنیم به همون معاملات متعارفه برای تجار و من یلحق به تجار، مثل کسب کاسب مستمر الکسب در یک شغلی مثلا، نه باید حمل بکنیم بر رأس المال مالک که خودش سرمایه گذاری کرده، مگر اینکه مگه خب حالا اگر به عمومات بخوایم اخذ بکنیم، مشتراه للقنیه عدل عن الاقتناء نبل التجاره، نبت تجاره بی این مال. خب اینجا هم رأس المال داره، من اونی که خریده بودم برای خانه بود، این را من کردم فلان، آیا این رأس المال، رأس المال یعنی سرمایه گذاری کرده، اون را حساب بکند در کمی و زیادی و مساوات، یعنی که نه این به یه شیء یباع فی الاسواق، این رو رأس المال حساب بکنیم. بالاخره اگر در معاوضه صرف شد چیزی و تحصیل شد چیزی، این شکی نداره که رأس المال مالک این اونی رو که داد و چیزی رو گرفت. و اما در جاهای دیگه رأس المال تعبیر اگر بشود، آها قرینه میخواد که این اینجوره. خب حالا مثلا یه جایی داریم که رأس المال تعبیر شده باشد و یقینا اونجا سرمایه گذاری و این حرفا نبوده، پس رأس المال همون ثمن المثل میشه. خیلی خوب، حالا این مثل این که فقط ثمره این بحث در اون جایی ظاهر میشه که مثلا صرفی نکرده، رأس مالی را نگذاشته است تا تحصیل مال بکند، آها بعد در اثناء سال نفروخت این ما این مال را. بعد ما میگیم که خب خریدار به رأس مال بوده یا به کمتر یا به خودش یا به بیشتر، آها شما اگر نفروختید لعذرین نفروختی که خیر زکات نداره، اما لا لعذرین اگر نفروختی، مثل این که ثمن المثل را میدادن یا اینکه بیش از ثمن المثل هم میدادن، شما میخواید از اونم بیشتر تحصیل بکنید نفروختید، این زکات داره. اینجور جاهاست و الا ثمره دیگری برای این مطلب نیست که رأس المال. خب فقط چیزی که از آیا معتبر است این که سرمایه گذاری بکند به عقد معاوضه و تحصیل مالی بکند برای اینکه اتجار به این مال بکند، یا نه موروث و موهوب و همه اینها به حیازت تحصیل بشه فلان بشه، آها این اگر خواست تجارت بکند، انعقاد تجارتش مبدا تجارتش همون وقتی است که میخواد ایرا با تجار بکنه، موافق با خیلی از اطلاقاتی است در همین باب. کل شیء جرى عليك المال، یا ما عملت به کل شیء عملت به جرى فی الکسب فلان، اینا همه اینها مطلقات ندارد این که جلوتر این را تحصیل کرده باشید از عقد معاوضه و سرمایه گذاری کرده باشید، ندارد هم چیزی. خیلی خوب، خصوصا این مطلقات موافق با به اون روایت ظاهرا عام نیست، اون روایت که امرنا رسول الله ان نخرج صدقه مما نعده للبيع بنیه، اون عبارت روایت هم اینجوری، یعنی بنیت الاعداد. این همینی است که محقق در معتبر نقل می شود فرموده است لماذا لا يصدق تجاره یا مال و تجاره یا زکات و تجاره به همین اعداد شیء للبیع، فعلیت بیع ممکن است بین که نشه، یا عذرین یا لا عذرین. مقصود این ممکن است بگیم بین که صدق می کند مال و تجاره بی این، لازم نیست فعلیت تجارت، ولو ما عملت ظاهر در فعلیته، لیکن می دونیم ممکن نیست که در بقاش فعلیت معتبر باشد، اختیاری کسی نیست که در بقاش، بازم در حدوثش مثلا فرض کنید بین که بره عقب این کار دیگه لازمش فعلیته، اما در بقاش نه، خیر مشکل این مطلب، خصوصا حدوثش فعلیت در صورت اون معامله اولا هم مال تجارت باشد، اما معامله اولا مقدمت و تجاره است، بعد از این مخواد این شغل را اختیار بکنه، نه در هم اولی که خرید این شغل را اختیار کرده. علاوه ما این مطلقات در این باب و مطلقات ظاهرش اینه که هر جایی که منعقد شد مال و تجاره صادق شد، اینجور هست. آیا در ابتداء توصیف شیء انه مال التجاره که در بقاش به حد نصاب در طول حول زکات تجاره مطلوب است، اونجا آیا در اون معتبر است همین این که سرمایه گذاری بکنه ها، یا که نه اهم است فقط اتخاذ للبیع بکند، ما اعداد للبیع بکند، ما له قابلیت ذالک. اون وقت دیگه قهرن صحبت ترک بیع لعذرین ولا لعذرین نسبت به ثمر المثل میشه، به الا سرمایه گذاری خودش نکرده برای این کار. امرنا رسول الله صلی الله رواو عن ثمره، امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نخرج صدقه مما نعده للبیع بالنیه و هذا عندي قوی، لأن نية التجارة هو أن يطلب به زيادة على رأس ماله وينبي بها البيت كذلك، فتجب الزكاة بظاهر الروايتين التي سبقتنا سبقتها وقولهم التجارة عمل لا نسلم أن الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو بيع، لما لا يكفي إعداد السلعة للطلب الربح، وذلك يتحقق بالنية. ولأنون لو نبى القنية بأمتعة التجارة صحه بالنیت اتفاقا، همین لو نول قنیت به امتعت تجاره خاص به این که بعضی از این همین متاع تجارت را صرف بکند در خصوصیات خودش و خرج خانه خودش و اینا، در دیگه در تجارت صرف نکند. فکرد الله نوال اکتساب عکسش هم همینجوره، یعنی مثلا اگر اقتناع لاحق شد بر اتجار، حکم اتجار منقطع می شود، باید در طول حول قصد اتجار مستمر باشد. ملاحظه فرمودید. اما برعکسش هم فقهران همینجور که اگر قصد اکتساب کرد ما اشتراه للاقتناع، این هم درسته و مال تجاره محقق میشه بین. بلکه میگه میفرماید بین که اگر به عقد هبه یا به ارث یا به شبه اینها منتقل شد، باز هم میگیم بین که اگر قصد تجارت داشت، چه تجارت بکند چه اعداد بکند برای تجارت و تکسب، این میشه مال و تجاره. در مال و تجاره شرط نیست این که به عقد معاوضه حاصل شده باشد، بلو غالبا تجار اینجوره که میرن یه چیزی را برای این که تجارت باش بکنن میخرن. حالا کلیاتی که در نظر دارن، یا کلی اضافی یا کلی حقیقی، علایها هر چی باشد یک بله مافوقی هم دارد. تو حالا اگر اینجور شد میگیم مال و تجاره صادق شد در هر جا، میدونیم فعلیت تجارت اختیاری کسی نیست، تا اینکه بگیم در بقاش لازمه و قهرن در حدودش هم لازم نیست، نه که باید این یک تجارتی بکند، آمد دکانی مغازه‌ای فلانی تحصیل کرد مناسب این شغل، و نشست اونجا مال تجارت هم اون سرما اون را که اعداد للبیع کرده اونم اونجا گذاشت. خب آیا این مال تجاره می شود یا یعنی که باید فی الجمله صرف در تجارت هم بشه، وقوع بیع هم بشه؟ متعارف همین است که میشه این کارها، اما شرط هست این مطالب که باید فعلیت پیدا بکنه. بیع التجاره، شراء التجاره فعلیت هم پیدا بکنه، ها و صدق نمی کند، بلکه این می خواهد تجارت را، اما اینکه به نیتش هم داره، اما اینکه تجارت شد و مال و تجاره شد، ظاهرش اینه که یه تلبسی درش هست. خب تلبس اعداده، در بقاش قبول داریم، اما در حدوثش به مجرد اعداد مشکل است. این مسئله مما نعوده للبی، نعوده للبی ولو هیچ بیع هم نکردیم، هیچ تجارتی نکردیم، اعداد کردیم، موهوب بود، موروث بود، این را آوردیم توی دکان ما گذاشتیم برای فروش تجارتی و تکسبی. آیا به مجرد این که این آوردیم و گذاشتیم و فلان میشیم تاجر؟ یا اینکه نه خیر، این ارادت و تجاره است. به خلاف این که اگر بیعی محقق شد با همین نیت، و اون وقت این باید باقی باشد طول حول، بلکه نصابم که شد باید باقی باشد طول حول و تقویم به نقدین بشه. خب حالا اگر همه اینها شد، میدونیم که این تقریبا این شغل ملکشه، این بقای ملکه لازم داره، اما حدوث ملکه هم به همین میشه که همین اعداد بکند، مشکل است این مطلب.